استودیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز،
ساعت یک بعد از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در این برنامه رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی شفیق عیار تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور همراه شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. هند از انتقال 13 محموله کمک‌های طبی‌اش به افغانستان خبر می‌دهد. بر اساس خبرنامه امروز وزارت خارجه هند، در این محموله ادویه، وسایل جراحی و سایر نیازمندی‌های دکتران و کارمندان شامل است. در ادامه خبرنامه گفته شده که کمک‌ها به همکاری سازمان ملل متحد و مسئولان شفاخانه صحت طفل اندرا گاندی کابل سپرده شده است. وزارت خارجه هند می‌گوید که تاکنون 45 تن نیازمندی‌های صحی و کمک‌های طبی را همراه با 500,000 دوز واکسین کووید 19 به افغانستان انتقال داده است. ملا هبت الله آخوندزاده، رهبری طالبان، از اداره های استخباراتی حکومت طالبان خواسته که تنها در صورت شواهد موثق افراد مظنون را بازداشت و به محاکمه بسپارند. اعلامیه می افزاید که رهبری طالبان این سخن را در گردهمایی دیروز با رؤسای استخبارات ولایت ها گفته است. همچنین دستور داده شده که استخبارات باید همه رهنمودها را از رهبری طالبان دریافت کنند. قبل از این ادعا شده بود که طالبان برخی افراد را بدون شواهد توقیف، شکنجه و محاکمه صحرایی کردند. یوناما، دفتر معاونت ملل متحد در افغانستان، ماه گذشته گفت که ادعاهایی که میگویند طالبان اسیران جنگی در پنجشیر را محاکمه صحرایی کرده کشتند دقیق به نظر میرسد. شاروالی کابل که زیر اداره طالبان است، ده ها هتل و تالار عروسی را به دلیل تخطی ها مسدود کرده است. شاروالی می افزاید که فعالیت 128 هتل ارزیابی شده که از جمله 115 هتل و تالار فعالیت های خود را اصلاح کرده و 23 هتل دیگر به دلیل تخطی ها مسدود و مهرلاک شدند. نعمت الله بارکزی، سخنگوی شاروالی، بر رادیو آزادی گفت که این اداره در ارزیابی خود موارد آلودگی هوا و حفظ صحه را مد نظر گرفته است.
شاروالی کابل مشخصا در قسمت تالارهای عروسی یک چکلیست و معیارهای مشخص خودش را داره که از دید صحت محیطی، موارد آلودگی هوا، موارد آلودگی صوتی، موارد حفظ صحه یا آشپزخانه هایی که اینها دارن و کار که انجام میتن و معیارهای مشخص هتلداری که وجود داره، خصوصا برای هتلهای عروسی، تمامی را مد نظر میگیره.
آقای بارکزایمی افزاید که به مالکان این هتلها توصیه شده که هرچی زودتر فعالیتهای خود را با اصول شهری، قوانین و معیارهای صحی سازگار کنند. شماری از شهریان کابل از عدم رعایت معیارهای صحی در برخی هتلها شکایت کردند. رسانه‌های پاکستانی گزارش می‌دهند که مولوی عبدالله، قماندان تحریک طالبان پاکستان، در حمله روز شنبه در کنر به شدت زخمی شده است. روزنامه تریبیون به استناد یک منبع موثق خود دیروز تایید کرد که موتر حامل مولوی عبدالله در ولسوالی مرور شکار بمب کنار سرک شد. گزارش می‌رساند که دو تن از محافظان مولوی عبدالله نیز در این حمله زخمی شدند و یک تن از رهروان کشته شده است. مولوی عبدالله قبلا در منطقه باجاور قاضی بود و در حل چندین نزاع محلی نقش داشت. قبل از این یک تن از رهبران طالبان پاکستانی به نام خالد خراسانی با دو قماندان دیگر در افغانستان کشته شده بودند. و سفیر اوکراین در ملل متحد روسیه را یک دولت تروریست خوانده محکوم کرد. سرهی کسلیتسیا در گردهمایی عاجل ملل متحد دیروز گفت که روسیه یک بار دیگر ثابت کرد که دولت تروریست است و باید با قوت از این کشور جلوگیری شود. این گردهمایی از سوی ملل متحد بعد از آن دایر شد که روسیه دیروز به چندین شهر اوکراین به شمول پایتخت کیف حملات راکتی انجام داد. این حملات حداقل 14 کشته و تقریبا 100 زخمی به جا گذاشت. جمهور روسیه گفت که این حملات برای انتقام از حملات تروریستی اوکراین انجام شد. پایان اخبار. یک و چهار دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. نماینده خاص اتحادیه اروپا از طالبان خواست که به حقوق زنان و دختران احترام بگذارند و تعهدات خود را عملی کنند.
توماس نیکلسن، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان، تحمل جامعه جهانی را برای این کشور یک فرصت می‌داند و با گفته او اگر از این فرصت استفاده نشود، زمان زیاد ادامه نخواهد یافت.
در یک گزارش دیگر میشنویم که یک خبرنگار خارجی ادعا میکند که از سوی طالبان تهدید شده و گزارش هم داریم که شماره از خبرنگاران و کارمندان سابق در نظام جمهوری که در پاکستان به سر میبرند میگویند که احساس خطر میکنند. مطالب دیگر هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتهواره 25 دقیقه بحث میزگرد رادیو آزادی را فراموش نکنید. با ما باشید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
توماس نیکلاسن نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان میگوید که افغانستان بسیار وقت کمی دارد و اگر از آن استفاده نکند فرصت را از دست میدهد. اتحادیه اروپا روز گذشته در صفحه رسمی خود به نقل از آقای نیکلاسن نوشته که افغانستان قلب آسیا است اما همیشه مورد توجه جهان نخواهد بود. مقام های بلندپایه اتحادیه اروپا از طالبان خواستند که به حقوق زنان و دختران احترام بگذارند، برای زنان و دختران اجازه کار و آموزش را بدهند و تعهدات خود را در سرکوب دهشت افغانی عملی کنند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
توماس نیکلسن نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان تحمل جامعه جهانی را برای این کشور یک فرصت می‌داند و با گفته او اگر از این فرصت استفاده نشود زمان زیاد ادامه نخواهد یافت. اتحادیه اروپا روز گذشته در صفحه رسمی خود جزئیات سفر آقای نیکلسن و اظهارات او را منتشر کرده که در کابل به خبرنگاران بیان کرده بود. وضعیت بشری در افغانستان، حقوق بشر، ایجاد حکومت همشمول و مبارزه با دهشت افغانی نکته های بنیادی هستند که دیپلمات های بلندپایه اتحادیه اروپا در جریان سفر دروزهشان به افغانستان رویان تبصره کردند. توماس نیکلسن میگوید طالبان باید برای دختران و زنان اجازه آموزش و کار را بدهند، مکاتب را باز کنند و با شمول اقلیت ها حقوق تمام افغان ها را مسئول سازند. نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان وضعیت بشری را نیز نگران کننده خوانده و افزوده است که تنها کمک های بشری نیازمندی ها را برآورده ساخته نمی تواند و این کمک ها کافی هم نیست. آقای نیکلسن با محدودیت های وضع شده از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد به رهبران طالبان اشاره کرده است که انتقال پول نقد به افغانستان را دشوار کرده است. مبارزه با دهشت افغانی و ایجاد حکومت همشمول دو خواست مهم دیگری است که اتحادیه اروپا از طالبان دارد. اما آقای نیکلسن انتقاد میکند که کشته شدن ایمنال زواهری رهبر القاعده در افغانستان نشان دهنده نقض تعهد انجام شده از سوی طالبان در بخش مبارزه با دهشت افغانی است. اما وای می افزاید که جلوگیری حملات از خاک افغانستان به کشورهای دیگر نه تنها این که یک بخش از توافق انجام شده میان امریکا و طالبان است، بلکه تعهد انجام شده با جامعه جهانی نیز است که باید عملی شود. نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان این را نیز می خواهد که طالبان اجازه بدهند تا یک حکومت همه شمول به میان آید. اما زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به روز سه شنبه به رادیو آزادی گفت وضعیت نسبت به گذشته بهتر شده است و آنها بیشتر از هر روز دیگر برای حل مشکلات کار می کنند.
تمام کارهای انجام شده است که ما به آن نیاز داریم. روابط ما در بخش سیاسی با بیشتر کشورها خوب است، اما متاسفانه برخی از کشورها در پیوند به اهدافشان بعض خواست ها دارند. موقف ما روشن است، اگر کسی با افغانستان به عنوان یک کشور مستقل خواهان تعامل است ما آماده هستیم.
اما آقای مجاهد این را نگفت که کدام کشورها و چی خواستهایی را از آنها دارند. وای در حال از داشتن روابط خوب با بیشتر کشورها یادآوری میکند که با گذشت بیش از یک سال هیچ کشور حکومت آنها را به رسمیت نشناخته است. در کنار این نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان هشدار داده که موضوع صبر داشتن نیاز است. اما با گفته او مقام های کنونی باید بدانند که وقت کم است و دروازه های فرصت در حال بسته شدن هستند.
شنوندگان عزیز، در گزارش همکارم شنیدید که نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان میگوید که این کشور بسیار وقت کمی دارد و اگر از آن استفاده نکند فرصت را از دست میدهد. توماس نیکلاسن گفته که افغانستان قلب آسیا است اما همیشه به گفته وی مورد توجه جهان نخواهد بود. اتحادیه اروپا از طالبان خواسته که به حقوق زنان و دختران احترام بگذارند، برای زنان و دختران اجازه کار و آموزش بدهند و تعهدات خود را در سرکوب دهشت افغانی عملی کنند. دکتر محمد اسحاق اطمر، کارشناس مسائل سیاسی و استاد پانتون در جرمنی را با خود در خط تلفن داریم. اطمر صاحب، به برنامه خوش آمدین.
تشکر. سلام بر شما. سلام بر شنونده عزیز.
اظهارات نماینده خاص اتحادیه اروپا چه تأثیر روی اوضاع سیاسی در افغانستان خواهد داشت؟
من تو فکر میکنم که چند مورد است که او سبب تشویش و نگرانی جامعه جهانی و همچنین افغان هاست. یکی کمک های بشری است که میفهمین افغانستان و خاصتاً مردم افغانستان با او بسیار ضرورت دارن. مسئله فقر غذایی است، مسئله قحطی است، مسئله گرسنگی است که باید این کمک ها همیشه مداوم تا زمانی که مردم افغانستان از ایالت بیرون برایه باید این کمک ها بر مردم افغانستان برسد. دیگه مسئله حقوق بشری است که دنیا و مردم افغانستان نگران ساخته. بستن دروازه های مکتب برای دخترها، کمرنگ شدن حضور زنها در دولت، در جامعه و محدودیت های روی آنها وضع کردن و همچنین مسائل دیگه که مثلا حریم شخصی مردم پالیده میشه و زیاد مورد توجه و کنترل واقع میشه که یک نوع در مجموع نشان میده که حقوق ابتدایی مردم احترام نمیشه. و دیگه قسمی که اشاره شد در برنامه مسئله تروریسم و حراس افغانی است که جدی یک مشکل را بر کشورهای منطقه و جهان متوجه ساخته و همچنین افغان ها از این بسیار نگران هستند که
تشکر.
شما دیدین مثلا که از زواهیری در کابل کشته شد مسعود اثر میگن در افغانستان است. این مسائل است که ما را نگران میسازند.
تشکر دکتر صاحب. آیا اتحادیه اروپا ابزار برای قبولاندن خواسته های خود بالای طالبان داره، میکانیزم داره، یا مثلا میتونه که کمک ها را قطع کنه، یا ابزار دیگری داره یا نه؟
بله، من فکر میکنم ابزار به معنای زینا خود بود که سخت ابزار باشه. یا ما در مجموع تمام افغان ها و دنیا بعد از 43 سال جنگ در افغانستان هیچ یک ایرکوت میکنم که هیچ افغان طرفدار جنگ و مبارزه مسلحانه در افغانستان نیست. ما دعا میکنیم که مشکل افغانستان از رای گفتگو، از رای مفاهمه، از رای تبادل نظر حل شود و دنیا و اتحادیه اروپا هیچ وقت به سخت افزار و فشارهای جنگی و نظامی نمیرند. ما به این مطمئن هستم، ولی فشارهای دیگه موجود است. تغییرات میتونه باشه سر خود رهبری طالبان که البته دو مردم عوام متضرر نشود و این فرصت همیشه برای حاکمای افغانستان نخواد بود که اونا همیشه در موازی خود پافشاری بکنن و هیچ گوش شرمنده نداشته باشن.
اتمر صاحب، آقای نیکلاسن در پاسخ به یک پرسش همچنین گفته که اتحادیه اروپا از مقاومت مسلحانه در افغانستان حمایت سیاسی یا تسلیحاتی نمی کنه و دلیلش هم گفته که چنین حمایت امکان داره منجر به یک دایره دیگر از خشونت در کشور شود. به هر صورت سوال دیگه ما ایست که اتحادیه اروپا باعث یک بلاک 27 عضوی چقدر برای زمامداران افغانستان اهمیت داره و چه نقش میتونه بازی کنه؟
من فکر میکنم این به زمامدار افغانستان مربوط است که از این فرصت هایی که اتحادیه اروپا بر از اینا پیشنهاد میکنن از این فرصت ها استفاده بکنن. اگر اینا از این فرصت ها استفاده بکنن، من به این باور هستم که دنیا افغانستان فراموش نمیکنه و دوش به دوش افغان ها پیش خواهد رفت و این مشکلاتی که امروز افغان ها به مواجه است این مرفوع خواهد شد. ولی اگر موازی طالبا امو سخت گیرانا باشه و اینا هیچ خواست مردم و خواست جامعه جهانی را در نظر نگیرن، این هم به نقص خودشان است و هم به نقص مردم افغانستان است. بیشترین متضررین مردم افغانستان خواهد بود و در غیر از او امکانات فشار موجود است که آوردن تعزیرات و بلاک کردن پول و دیگه و دیگه و دیگه و فشار آوردن سر کشورهایی که اونا نفوذ زیاد دارن بالای طالبا. این راه های است که جامعه جهانی، اروپا، امریکا و دیگر کشورها میتونن از این طریق فشار بیارن.
تشکر بسیار زیاد. شنوندگان عزیز، دکتر محمد اسحاق اطمر، کارشناس مسائل سیاسی و استاد پانتون در آلمان، درباره اظهارات اخیر توماس نیکلسن، نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان، ابراز نظر کرد. آقای نیکلسن گفته که افغانستان قلب آسیا است، اما همیشه مورد توجه جان نخواهد بود. وی از طالبان خواسته که به حقوق زنان و دختران احترام بگذارند، برای زنان و دختران اجازه کار و آموزش بدهند و تعهدات خود را در سرکوب دهشت افغانی عملی کنند.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
یک خبرنگار خارجی به نام استفانی گلنسکی ادعا می کند که از سوی مقامات طالبان به خاطر فعالیت رسانه‌ای خود تهدید شده. وی در توییت شام دوشنبه خود در این مورد گزارش مفصلی نشر کرد. هیدربار، یک مسئول سازمان نظارت حقوق بشر، در این مورد گفت که طالبان بعد از خاموش ساختن خبرنگاران افغان، اکنون تلاش دارند که خبرنگاران خارجی را هم خاموش کنند. اما طالبان ادعای بانو گلنسکی را رد کرده، میگویند که آنها مانع فعالیت خبرنگاران نشدند. گزارش مفصلی در این باره داریم که بعد از یک وقفه کوتاه میشنویم.
رادیو آزادی.
استفانی گلنسکی با مجله فارن پالیسی، روزنامه گاردین و دیگر رسانه‌های معتبر غربی به حیث خبرنگار و عکاس کار می‌کند. وی تقریباً 4.5 سال را در افغانستان سپری و از مناطق مختلف این کشور دیدن کرده است. بانو گلنسکی شام دوشنبه ادعا کرد که در یک مکالمه تلفنی از سوی مقامات طالبان با شدت تهدید شده است. وی ننوشته که از سوی کدام مقام طالبان با وی تماس گرفته شده، ولی میگوید که از وی درباره منابع، گزارش ها، مناطق، مردم و مسائل دیگر معلومات خواسته شد. بانو گلنسکی نوشت که وی در پاسخ گفت که منابع خود را هرگز افشا و در برابر شفافیت کار خود معامله نمی کند. وی می افزاید که آخرین بار در ماه جولای گذشته در افغانستان بود و درباره نزاع درونی طالبان در مورد تجارت زغال سنگ و فعالیت گروه طالبان پاکستانی در برمل ولایت پکتیکا گزارش دهی کرده است. بانو گلنسکی نوشت که طالبان او را تهدید کردند که ویزای وی را لغو خواهند کرد و او دیگر نخواهد توانست که به افغانستان برگردد. هیدربار، مسئول بخش زنان سازمان نظارت حقوق بشر، در توییت خود با ستایش از استفانی گلنسکی نوشت: واضح است که طالبان فضای کاری و آزادی بیان خبرنگاران افغان را به گونه بی‌رحمانه محدود کردند و اکنون در صدد خاموش ساختن خبرنگاران خارجی اند. خود استفانی گلنسکی گفته که وی باور دارد که شریک ساختن معلومات منابع با مقامات طالبان پیامدهای خطرناک خواهد داشت. او ادعا می کند که طالبان برخی خبرنگاران را به خاطر گزارش دهی لتوکوب کردند. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، با رد کردن ادعای استفانی گلنسکی به رادیو آزادی گفت که خبرنگاران خارجی آزادانه به افغانستان رفت آمد می کنند.
این سخن را ما به شدت رد می کنیم، چون اینجا روزمره ده ها خبرنگار به افغانستان می آیند، به ولایت های مختلف آزادانه سفر کرده و گزارش تهیه می کنند. هیچ نوع محدودیت ندارند. متاسفانه برخی افراد از خارج به نام خبرنگار می آیند و در اینجا اسناد قانونی ارائه کرده نمی توانند یا اسناد آنها جعلی ثابت می شود. پس ما برای آنها اجازه نمی دهیم، چون آمدن و هویت آنها مشکوک می باشد.
طالبان قبل از این هم به روش نادرست با خبرنگاران و توقیف آنها متهم شدند. از جمله خبرنگار لن اودانیل که چندین سال از افغانستان گزارش دهی می کرد، در ماه جولای گذشته برای مدت کوتاه زیر نظارت و تحقیق قرار گرفت. وی بعد از خروج از افغانستان گفت که طالبان او را مجبور کردند که از برخی گزارش‌های خود معذرت بخواهد، ورنه زندانی می‌شد. معلومات رادیو آزادی نشان می‌دهد که طالبان در جریان یک سال اقتدار خود 34 خبرنگار را حبس کردند. از این جمله برخی خبرنگاران ادعا کردند که هنگام بازداشت و توقیف اذیت و لتوکوب شدند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной. The Tokyo conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه خبری نیمه روز رویدادهای مهم جهان را دنبال میکنیم. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا بر ادامه حمایت کشورش از سیستم دفاعی اوکراین تعهد سپرده است. بایدن از حملات اخیر هوایی روسیه بر کیف و شهرهای دیگر اوکراین با عنوان جرایم جنگی یاد کرده است. وزارت دفاع اوکراین شمار قربانیان حملات صبح دیروز بر کیف را حداقل 19 تن اعلام کرد. همکارم جاوید نعیمی در استودیو است و تحولات تازه اوکراین را دنبال کرده است. نعیمی صاحب، جو بایدن در کجا به ادامه حمایت آمریکا از اوکراین تعهد کرده؟
تشکر. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در گفتگوی تلفنی در واقع دیروز با همتای اوکراینیش ولادیمیر زلنسکی بر حمایت واشنگتن از کیف تعهد سپرده. بر اساس خبرنامه قصر سفید، بایدن گفته که به نیازمندی های دفاعی اوکراین رسیدگی خواهد شد و سیستم دفاعی هوایی این کشور هم مورد حمایت آمریکا قرار خواهد داشت. زلنسکی نیز در حساب تلگرامش پیام گذاشته و گفته است که در گفتگو با جو بایدن، اوکراین تایید کرد که همکاری در جهت تقویت نیروی دفاعی کشور اولویت درجه یک است. گفتگوی تلفنی بایدن و زلنسکی پس از سپری کردن روز مرگبار برای باشنده های کیف صورت گرفت. حملات سنگین هوایی و راکتی دیروز صورت گرفت که ده‌ها قربانی و زخمی بر جای گذاشت. بایدن از این حملات به عنوان بی‌رحمی مطلق یاد کرده و اونا را جرایم جنگی خوانده. به گفته قصر سفید، رئیس جمهور بایدن از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به عنوان آغازگر جنگ یاد کرده و او را مسئول کشتارهای اخیر در اوکراین دانسته.
تشکر. وضعیت پس از حملات مرگبار دیروز روسیه بر کیف و دیگر شهرها اکنون در اوکراین چطور است؟
به دنبال حملات دیروز که پس از ماها شهر کیف را هدف قرار داد، امروز وضعیت شهر آرام گزارش شده. اما اردوی اوکراین گفته که دیروز 83 راکت از سوی روسیه به کیف پرتاب شد که 43 راکت در هوا به وسیله سیستم دفاعی اوکراین نابود شده. وزارت وضعیت اضطراری اوکراین گزارش داده که در حملات بر مناطق رهایشی و زیربناهای کیف و سایر شهرهای کشور دست کم 19 تن جان باختند و 5 تن دیگر هم زخم برداشتند. قرار است رهبران گروه 7 امروز نشست مجازی را برگزار کنند و وضعیت اوکراین را با ادامه جنگ غیر موجه روسیه در این کشور به بررسی بگیرند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین خواسته تا ایالات متحده در نشست 7 کشور بزرگ صنعتی جهان موقف گیری شدید در برابر روسیه را ادامه بدهد و اقدام های مسکو را در اجلاس عمومی سازمان ملل متحد هم نکوهش بکند.
تشکر بسیار زیاد. شنوندگان عزیز، همکارم جاوید نعیمی از آخرین انکشافات جنگ در اوکراین گزارش داد.
بیشتر از خبر،
و شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه همکارم مقیم نای باساب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور می کند.
نشریه واشنگتن اگزامینر در تازه ترین شماره خود در مقاله گفتگوی مقامهای امریکایی و طالبان را ارزیابی کرده است. عبدالحق وسیق رئیس اداره استخبارات طالبان، دیوید کوهین معاون اداره استخبارات مرکزی امریکا CIA و تام ویس نماینده ویژه امریکا برای افغانستان با ایتهایشان روز شنبه در دوحه قطر با هم ملاقات کردند. بر اساس گزارش شبکه تلویزیون CNN، هر دو جانب در مورد مبارزه با تروریسم و مسائل مربوط به آن بحث کردند. این دیدار بیش از دو ماه پس از اعلام خبر کشته شدن ایمن زوایی رئیس شبکه القاعده در کابل صورت گرفت. واشنگتن اگزامینر در مورد این دیدار می نویسد حضور زواهری در کابل نشان می دهد که طالبان متمایلند که برای گروه های تروریستی چنین فضایی ایجاد کنند تا آنها بتوانند صفوفشان را تنظیم کنند. واشنگتن اگزامینر می نویسد که اگر طالبان از این موضوع خبر نمی داشتند، حضور تروریست مانند زواهری در پایتخت خیلی دشوار بود. طالبان بر اساس توافق دوحه در جریان خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان وعده داده بودند که به گروه‌های تروریستی در افغانستان اجازه نمی‌دهند. مجله تایم چاپ امریکا در تازه ترین شماره خود مقاله را در مورد رنج حدود 100 نوجوان و کودک که جدا از پدر و مادرشان در امریکا زندگی می کنند به نشر رسانده است. این نشریه می نویسد که بیش از یک سال از حاکمیت طالبان بر افغانستان می گذرد، اما بسیاری این کودکان جدا از خانواده هایشان تحت حمایت حکومت ایالات متحده در کمپ ها و سایر مراکز دولتی زندگی می کنند. مجله تایم می نویسد این کودکان پس از روی کار آمدن طالبان ناگهان مجبور شدند خانواده هایشان را ترک کنند و به امید امنیت و زندگی آزاد به امریکا پناه آوردند، اما نشریه این را ضربه روانی با آنها خوانده است. تایم در این مقاله می نویسد که کودکان افغان در شرایط ویژه در محلات دولتی نگهداری می شوند.
شماری از خبرنگاران و کارکنان سابق در نظام جمهوری افغانستان که در پاکستان به سر میبرند میگویند با مشکلات در آن کشور روبرو هستند و احساس خطر میکنند. این افراد که به کشورهای مختلف اروپایی و کانادا درخواست پناهندگی دادند و منتظر تکمیل شدن روند درخواستهایشان هستند ادعا میکنند که در پاکستان به خاطر احساس خطر میکنند که طالبان در آنجا هر از گاهی قتل‌های هدفمند انجام میدهند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
میگن چطور آمدی؟ فقط میگه مریض هستم به تداوی.
این بانو که در وزارت امور داخلی نظام پیشین جمهوری افغانستان کار میکرد میگوید به علت حراس از کشتار هدفمند افغانستان را ترک کرد و برای درخواست پناهندگی به کشورهای پناهجو پذیر به پاکستان رفت. این بانو که به دلیل مشکلات امنیتی نمیخواهد نامش را در گزارش بنویسیم به رادیو آزادی گفت در پاکستان هم احساس امنیت نمیکند، زیرا به باور او با در نظر داشت روابط پاکستان با طالبان هراس دارد که تهدیدی از سوی طالبان در آن کشور متوجه او شود.
ذهن ما از روزی که آمدیم پاکستان درگیر با می وضعیت است، حتی آدمی جمع احساس امنیت نمیکنیم. میفهمیم که حداقل یک امنیت نسبی است، ولی فقط به نظر ما تفاوتی است که ما زوران طالب نمی بینیم، ولی احساس میکنم که در پشت درها و دیوارایی که ما هستیم و می بینیم متاسفانه طالبا وجود داره، به دلیلی که پاکستان یکی از کشورهایی است که حامی طالبان است و حامی تمام گروه های تروریستی در جهان.
یک خبرنگار افغان در پاکستان که او نیز منتظر تکمیل شدن روند پناهندگیش در پاکستان است به شرط فاش نشدن نامش به رادیو آزادی گفت
ګنډ شمیر خبریالان ژورنالیستان او درسنۍ کارکوونکي دلته پراته دي او دوی له
خبرنگاران و کارمندان رسانه ها که در اینجا هستند با مشکلات زیاد مواجه هستند. آنها بارها گفتند که در اینجا احساس امنیت نمی کنند و از کشورهای اروپایی و کانادا می خواهند که هر چی زودتر برایشان ویزا بدهند. اگر ما اینجا بمانیم زندگی ما با تهدید جدی و حتی با تهدید مرگ روبرو است.
ژوند له جدی کوه حتی د مرګ دوه هم بخشی.
این در حال است که به اساس اطلاعات خبرنگار رادیو آزادی عبدالصمد فرمانده عملیاتی پلیس نظام جمهوری پیشین در ولایت کندهار برای ولسوالی های پنجوایی و ارغنداب روز گذشته در شهر کویته پاکستان هدف قرار گرفت و کشته شد. یک منبع به رادیو آزادی گفت او پس از سقوط افغانستان به دست طالبان به پاکستان رفته بود. هرچند گفته نشده که چه کسی او را کشته است، اما پس از مرگش برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی نوشتند که وی قبل از رفتن به پاکستان در ولایت کندهار تهدید شده بود. عبدالنافع تکور سخنگوی وزارت امور داخلی حکومت طالبان در مورد تهدیدات کارکنان نظام جمهوری پیشین و خبرنگاران در داخل افغانستان و تعقیب آنها در خارج از این کشور پرسیدیم، اما او به رادیو آزادی گفت که کشته شدن عبدالصمد و ادعای خبرنگاران مقیم در پاکستان مسئله خارجی است و با آنها ربطی ندارد. اما آقای تکور در مورد این که آیا عبدالصمد در ولایت کندهار از سوی نیروهای آنها تهدید شده بود یا خیر چیزی نگفت. سخنگویان طالبان پیش از این ادعای کشته شدن کارکنان حکومت جمهوری پیشین به ویژه نیروهای امنیتی را رد کرده و گفتند که آنها به فرمان عفو عمومی رهبر خود پایبند هستند. این در حال است که دیدبان حقوق بشر به تاریخ نوی قوس سال گذشته گفته بود طالبان پس از به قدرت رسیدن بیش از 100 نظامی نظام جمهوری پیشین را در 4 ولایت افغانستان بدون محاکمه اعدام کردند و یا به گونه اجباری ناپدید کردند. در گزارش این سازمان ادعا شده بود که حداقل 47 تن از نیروهای امنیتی نظام جمهوری پیشین افغانستان که